عشق قدیمی دیر کردی.
خب خیلی متشکرم که همراه من هستید در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. بریم سراغ محسن عزیز. محسن جان خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من در مورد وحدت های سگانه قرار بود صحبت کنم. وحدت زمان رو گفتم و اما وحدت مکان، وحدت دومی، این که یک داستان کوتاه در یک صحنه مشخص باید اتفاق بیفته. در نمایش داریم که صحنه هی نباید عوض بشه، اما خب در داستان کوتاه مکان باید واحد باشه، حتی الامکان مکان کمتر باشه. باز هم عرض میکنم داستان کوتاه محل تغییر زیاد و پیوسته و پشت سر هم و اینها نیست. قاعدتا اون کار رمانه که هم زمان هم مکان گسترده تری احتیاج داره. پس در داستان کوتاه بهتر اون است که مکانهای محدود و مشخصی رو در نظر داشته باشیم.
بله.
و هی مکان عوض نکنیم، هی فضا رو عوض نکنیم برای مخاطب.
آره این فرصت نداریم دیگه. آره. شاید باز... البته یه مقداری طرف حرفه‌ای بشه و تکنیک ها رو بلد باشه، یه عالمه این کار رو انجام بده و جزا هم باشه.
یه عالمه نه، نهایتا توی داستان کوتاه یکی دو بار، ولی اون هم باز برای داستان نویس تازه کار اصلا توصیه نمیشه. بهتر است که بتوانیم داستانمون رو توی یک مکان تمام کنیم. اما همطور که عرض کردم این هم وحی منزل نیست. هیچ کدوم از قواعد وحی منزل، همه قواعد هستن برای شکستن و تغییر دادن، منتها باید قبلش بشناسیم قاعده رو که بتونیم.
محسن جان میشه ازت خواهش کنم ساده تر بگی؟ دوستان
خیلی سخته این که آره من نباید خیلی تغییر داد.
نه 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 این نه، از ابتدا که شروع کردیم با توجه به اینکه دوستان تازه کارن و تازه میخوان کار خودشون رو شروع کنن، خیلی ساده بریم جلو.
خیلی ساده داریم میریم جلو. به نظرم زمان باید وحدت داشته باشه، یگانه داشته باشه. ما زمانهای گسترده و عقب و جلو تو زمان، دیروز خب. و امروز و فردا، هی تو داستان کوتاه تو پنج صفحه نداشته باشیم. در مورد مکان هم همینطور، دیگه از این ساده تر من بلد نیستم تو صورت. در مکان هم هی تغییر نداشته باشیم تو مکان، از این مکان، از این ساختمون به اون ساختمون، از این فضا به اون فضا، در یک فضای مشخص داستانمون رو جلو ببریم.
بسیار خوب. آره. خب نکته بعدی
و وحدت سوم، وحدت عمل اصطلاحا، یعنی حرکت داستانی و عملی که داستان داره انجام میده داره یک وحدت مشخص باشه. یعنی چی؟ یعنی ما حوادث خیلی متنوع و خیلی زیاد رو وارد یک داستان کوتاه نکنیم. داستان کوتاه باید یک حادثه محوری داشته باشه، یک اتفاق، همون اتفاق رو شروع، میانه، اوج، پایان.
خب. داستان کوتاه معمولا چند تا حرف داره، چند تا کلمه میشه؟ خب
متفاوته، خیلی متفاوته. این تو تعریف های مختلف تعریف های متفاوتی آوردن براش که الزاماً چقدر باید کوتاه باشه چه نباشه. ما خیلی رنج براش نداریم، اما چیزی که هست این است که داستان کوتاه شاید میتواند حتی مثل شورت استوری ها در حد چند خط و چند جمله داستان محسوب بشه. تا مثلا فرض بفرمایید ما داستان های کوتاه 20-30 صفحه ای داریم، اما مهم اینه به قول سامرست موام که در یک نشست بتوان اون رو خواند. این یک متری میتونه باشه، یک معیاری میتونه باشه که این داستان کوتاه باشه. داشتم در مورد عمل و حرکت حرف میزدم، این که داستان کوتاه چند تا عمل و حرکت داشته باشه باعث میشه ذهن مخاطب پرت بشه و انسجام داستان از بین بره. یعنی داستان یک دست نباشه اگر شما چند تا اتفاق محوری تو داستانتون داشته باشید.
بله.
با این حال باز هم این هم جزء همه مثل همه قواعد دیگر قاعده است که ما باید خوب بشناسیمش، باهاش تمرین کرده باشیم، باهاش سر و کله زده باشیم، کلی داستان تو این موقعیت نوشته باشیم تا بتونیم این وحدت سوم رو هم احیانا بشکنیم، زیر سوال ببریم یا عوضش کنیم. ما داستان های کوتاهی داریم که از یک عمل واحد پیروی نمی کنن. در واقع ما تو اون داستان ها مثلا حوادث متعدد نه، ولی یه دونه حادثه مثلا نداریم، دوتا حادثه داریم. ولی این هم بستگی به توانایی نویسنده داره. نویسندگی مثل هر کار دیگری، عین هر کار دیگری، لازم است که تمرین و تمرین و تمرین انجام بشه درش تا اینکه ما به مهارت برسیم.
بله.
و وقتی به مهارت رسیدیم یعنی قواعد اون کار رو شناختیم و حالا وقتشه که قواعد رو بشکن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از محسن حکیم معانی. سیروس بازم نکته‌ای هستش محسن جان یا الان تمومش کنیم؟
من میتونم تمومش کنم، میتونم اگر فکر میکنید که لازمه یک بخش دیگه باشم یا در ادامه بدم، هر جوری صلاح میدون.
الان تمومش کنیم دیگه محسن جان. خیلی متشکرم،
سلامت باشید، خواهش میکنم.
خب برای هفته آینده میشه حالا در ادامه ما در واقع تمرین داشته باشیم برای دوستان حالا در هفته‌های آینده؟
من هفته پیشم عرض کردم دوستانی که میخوان برای الان ما تو بحث طرحیم، برای طرح داستان تمرین کنن.
خب.
داستان‌های کوتاه رو بخونه، همین مجموعه داستانی که شما امروز معرفی کردید و یک داستان،
همش داستان کوتاه محسن؟
بله میدونم، برای همین دارم این کتاب رو عرض میکنم. بله. چون داستان‌های کوتاه است از آیزاک باشه سینگر خوندید، همین مجموعه خوبی است با ترجمه نسبتا خوب جناب اسدالله امرایی.
بله.
همین کتاب خوبی است، میتونید داستان‌هاشو بردارن بخونن و سعی کنن طرحش رو استخراج کنن. قبلا گفتم مشخصات طرح رو، اینکه حوادث داستان چه ارتباط منطقی و علت و معلولی با هم دارن، چگونه یک اتفاق در داستان موجب اتفاق بعدی
میشه.
اینا رو پیدا کنن، بیارن روی کاغذ برای خودشون و تمرین کنن. این باعث میشه ما طرح رو بشناسیم در واقع.
بسیار خیلی متشکرم از تو،
خواهش
موفق باشی، به مهر خدا هفته آینده میبینیم.
به امید خدا در خدمتتون هستم.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافی رادیویی. کافه رادیو.
خب عصر شما بخیر باشه. آقا مجید نواییان با ما هستن. دکتر جان سلام، خیلی خوش اومدی.
میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. میدونین که ما کوسه‌ها رو خیلی دوست داریم.
همینطوره.
و 24 تیر ماه روز آگاهی از زیست کوسه هاست که طفلی‌ها خیلی مظلوم واقع شدن، مظلوم از این نظر که خیلی ازشون از کوسه ها میترسن و متاسفانه خیلی هم آسیب‌های خیلی جدی دارن به کوسه ها وارد میکنن. صید سالانه 10,000 تن کوسه فقط در آبهای ایران و این آمار وحشتناکه. شما بگین دکتر جان.
خدمتون عرض بکنم که بله، ما در آستانه هفته جهانی آگاهی در خصوص کوسه ماهی ها هستیم.
بله.
و اهمیت کوسه ماهی ها در چرخه اکولوژیک زیستگاه های آبی ما به خصوص دریاها و اقیانوس ها که کشور ما ایران هم، ایران عزیز ما هم، از طریق خلیج فارس و دریای مکران میزبان حدوداً 75 گونه از کوسه ماهی های جهان هست.
بله.
خب ما اگر شیر رو سلطان بیابان ها تصور بکنیم و عقاب طلایی رو سلطان آسمان ها، کوسه ها سلطان دریاها و اقیانوس ها هستن.
درسته.
جزو ماهی های غضروفی هستن. ماهی های غضروفی بر دو نوع هستن، سفره ماهی ها و کوسه ماهی ها.
بله.
کوسه ماهی ها یکی از تهدیداتی که همیشه اینها رو در خطر انقراض قرار میده، در خطر صید بی‌رویه قرار میده، این هستش که اجزای بدن اینها ممکنه که قاچاق بشه، مثل باله های اینها، باله دومی، چون کوسه ماهی های باله دومی هتروسرکال دارن که باله دومی خیلی قویه. یعنی جالب اینه که شنوندگان عزیز ما بدونن که همه ماهی ها برای سبک کردن خودشون یه بادکنک مانندی، یه کیسه شنایی در داخل خودشون دارن، ولی کوسه ماهی ها فاقد اون کیسه شنا هستن، عوضش دم بسیار قوی دارن که نبود اون کیسه شنا یا مثانه شنا رو جبران میکنه و کبد پرچربی که دارن. اما یکی از نکاتی که در مورد کوسه ماهی ها بسیار مهم هستش و باید بهش توجه بشه این هستش که در نوک پوزه همه سفره ماهی ها اکثرا یک گیرنده حس الکتریکی وجود داره به نام آمپول لورنزینی. بنابراین یکی از مواردی که میتونه کوسه ماهی ها رو در مسیرهای مهاجرتش به اشتباه بندازه وجود اختلالات الکتریکی هستش که میتونه اینها رو در میدانهای الکتریکی که به وجود میارن توی مسیریابی هاشون، توی پیدا کردن طعمه هاشون، اینها رو به غلط بندازه. و ما گاهن شاهد باشیم که کوسه های اسکاک یا اون کوسه های خیلی بزرگ ممکنه که مسیرهای مهاجرتشون رو نتونن به درستی شناسایی بکنن. خب گونه های مختلف از کوسه ماهی ها داریم، مثل کوسه ماهی هایی که سرش چککشیه، بهش میگن کوسه ماهی خانواده باتوئیده یا سرچککشی ها. اونهایی که سرشون اره ماننده و اصطلاحاً اره ماهی از خانواده پریستیده بهشون گفته میشه. اما یکی از نکاتی که بایستی بهش توجه بکنیم این هستش که کوسه ماهی ها به علت داشتن آرواره قوی، یعنی قوی ترین آرواره رو در بین جانوران آبزی دارن که میتونه به شکاریاری اینها کمک بکنه. به علت داشتن این آرواره قوی همیشه مظلوم واقع میشن. مردم فکر میکنن که کوسه ماهی ها ممکنه اونا رو بخورن. در نتیجه هر چیز بیشتر کوسه ماهی ها رو شکار میکنن که اگه احیانا دارن آبتنی میکنن کوسه اینها رو نخوره. در صورتی که واقعا آمار جهانی گزش توسط کوسه خیلی خیلی کمه. بله. اگر هم ندرتن اتفاق افتاده شده که فردی رو کوسه بهش حمله کرده، روی تخته شنایی بوده، فکر کرده این یه فوکی هستش که این نمیدونست اون انسان بالاش داره شنا میکنه و در نتیجه به اشتباه با فوک یا با جانور دیگه ای کوسه به انسان حمله کرده. ما ندرتن موارد حمله کوسه به انسان رو داریم، خیلی خیلی کم هستش، ولی به علت داشتن این آرواره قوی معمولا کوسه ماهی ها مظلوم واقع میشن و اینا رو از ترس شکارشون میکنن و از بین میبرنشون. به نظرم وجود این برنامه ها، وجود این هفته هایی که نامگذاری میشه برای این جانوران کمک میکنه که ما اینها رو بیشتر حفظ بکنیم. خب فرم اتصال آرواره در کوسه ها از نوع هیو استایلیک، یعنی هم فک بالا حرکت میکنه هم فک پایین. ما آدم ها فقط فک پایینمون حرکت میکنه، فک بالا چسبیده به دهان، در نتیجه ما حتی یه دونه سیبو نمیتونیم درسته بخوریم، ولی اونها قدرت زیادی دارن با استفاده از خاصیت شکارگری و تحرک فک بالا و پایین با اون زاویه 45 درجه که اینا به هم وصل میشه باعث میشه که چی؟ باعث میشه که چرخه اکولوژیک، یعنی بعضی از آبزی ها گیاه خارن، بعضی ها پلانکتون خارن، کوسه ها اون رأس گوشتخاری قرار میگیرن. وقتی که به یک گله فوک حمله میکنن، اون فوکی که مریض‌تره، اون فوکی که در انتخاب طبیعی نمیتونه از خودش دفاع بکنه رو به دام میندازن و اونو میخورن و اونو صیدش میکنن و همون کار رو میکنن که یک گرگ در بیابون ها و در طبیعت و عقاب طلایی در آسمان ها انجام میده.
یکی از دوستان نوشتن که آقای دکتر ابتدایی صحبتشون گفتن که در واقع جنس بدنشون قزروفی، آره کوسه ها کاملا جنس بدنشون قزروفیه و هیچ استخوانی توی بدنشون نیستش.
اصلا ما به اینها میگیم ماهی های قزروفی یا کندرویکتیس، بر دو نوع سفره ماهی ها و کوسه ماهی ها.
و این که
از مواردی که اینها رو داره تهدید میکنه این رژیم غذایی آسیای جنوب شرقی است.
آره متاسفانه
علاقه زیادی دارم به خوردن بالک.
دکتر تو خلیج فارس هم همینطوره، یعنی صیادان ما هم گاهی اینا رو میگیرن و یه بخشی از بدنشون جدا میکنن و همینطوری میندازن توی دریا و این اول اینکه حراسی اصلا نداشته باشین از کوسه ها، هیچ آسیبی به شما نمیزنن. اگرم متوجه میشین به صیادی حمله کرده، به شناگری حمله کرده، به خاطر اینکه اون کسانی که فریدای در واقع میرن بدون کپسول به عمق میرن و میرن ماهی ها رو شکار میکنن و اون ماهی ها رو دکتر از توی تنابی رد میکنن، وقتی که این خون اینها میاد اینها تحریک میشن که بیان طرف ماهی ها ماهی رو بگیرن. یه وقت میبینیم که باعث میشه که به هر حال آسیبی اون صیاد هم ببینه و اینا به انسان حمله نمی کنه.
من جهت اطلاع خودم میخواستم بدونم چون شما به فنون غواصی و اینها خیلی خبره هستید و واردید، آیا تا به حال ما موردی داشتیم توی ایران که کوسه غواصی رو گزش کرده باشه؟
توی این مدتی که به هر حال دارم فعالیت میکنم خیلی به هیچ وجه اصلا حراس دارن کوسه ها به سمت انسان بیان، یعنی به محض اینکه ما ببینیم، من اینکه غواصا شانس داشته باشن که یک کوسه ای در کنارشون باشه، معمولا هم آره شانسه. و اینکه کوسه ها هم فقط کوسه های پیر رو شما میتونید در واقع از نزدیک ببینید رو لمس بکنید، کوسه های جوان رو اصلا نمیتونید و فراری هستن از انسان.
نکته ای هستش که از ترس مردم نسبت به کوسه ماهی ها کاسته بشه. یه سوال متداول دیگر رو هم من پاسخ بدم، همه کوسه ماهی ها و همه سفره ماهی ها دارای فلس هستن،
بله.
اونتا اینا فلسشون از نوع پلاکوئید یا صفحه زیر پوستشون قرار میگیره.
دکتر خیلی متشکرم، درود بر شما، بازم صحبت میکنیم در مورد کوسه هفته آینده. درود، خداحافظ. چمدانت را که میبندی هر بار تکه ای از من کم میشود و من بی صداتر از آنم که واژه ها در دهان خشکم بچرخند. کوتاه بیا، جاده ها جای امنی برای دلتنگی نیست. خب به مهر خدا فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیو جوان خواهم بود. مراقبت.
جیکوپیک. سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکوپیکه. عشقا تو این روزایی که ما هرچی میدوییم به قیمتا نمیرسیم، از بس که ماشالله سرعت و پشتکارشون زیاده، جیکوپیک با دوستای همیشه همراهش که شما باشید دنبال راه انداختن کسب و کارهای موفقه. فرقی نمی‌کنه هر شغلی که دارید، تو مجازی یا واقعی، اگه کاری راه انداختید و به موفقیت و به پول رسیدید، برای بقیه جیکوپیکی‌ها هم از مسیر موفقیتتون بگید که رازها و ترفنداشو یاد بگیرن. سلام علیکم.
سلام.
الو.
سلام.
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 حال شما چطوره؟ سلام، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. سلام میگم به امیر عزوز و دختر اکرم خانم نازنین و شنونده هایی که صدای ما رو میشنون از برنامه وزین جیکوپی.
خانم شیوافر که آشناه.
گفتم خانم شیوافر. خوبی خانم شیوافر؟
مرسی، ممنون. شما خوبی؟
سلامت باشین. شما کجا؟ اینجا کجا؟ شما تهیه کننده رادیو هستید از سال 43.
از پیش کسفتای این عرصه هستید.
شایان چطوره؟ همسرتون
شایان بهلولی هم خوبه. همسرم خیلی ممنون که یادش کردی.
شایان بهلولی یکی از خلاق ترین هاست تو رادیو.
آره واقعا زندگیمون هم همونطوری خلاقه ها.
آره، من خب پیگیر صفحه شما هستم خانم شیوافر عزیز. عاطفه جون،
بله.
خانم شیوافر اصلا صفحه ندارن که.
چرا دارن؟
خانم شیوافر فقط با پیامک و دوده، مثلا این سرخپوستی ها دود
نه
دود میدی بالا، اونجوری میشه پیدا کرد؟
نه خیلی در دسترس
خانم شیوافر نداشته. از شما بعید، شما اصلا تو فضای مجازی و اینا فعالیتی نداشتین، چی شد که یه رفتین یک کارآفرینی تو فضای مجازی را انداختین؟
اتفاقا قسمت سختش هم اینجا بود.
فضای مجازی خیلی بدتون میومد؟
آره دقیقاً درست میاد. من کلا خیلی میونی تو فضای مجازی نداشتم، خیلی صفحه شخصی هم نداشتم تو این فضا، ولی خب توفیق اجباری شد که واسطه یه پیجی که در ارتباط با حوزه آشپزی و کاری زدم، دیگه یه ذره حضورمو پررنگ‌تر کنم که این فضا و بیشتر حضور داشته باشم.
حقم که خوب حضور پیدا کردی یا
دختر اکرم خانم. یه نامه زدم برای خانم شیوافر، ایشون توبیخ بشن.
چرا؟
تا دفعه دیگه به صفحه نگم پیج. پیج چیه مگه؟ اینجا انگلستانه.
خب میشه بابا، این همه سر برنامه منو میکشتی که بارزی رو باز بداریم، حالا خودت میگی پیج.
باشه، چش من تصفیه میکنم. صفحه
صفحه.
بسیار عالی. خب
راجع به کاتگوری کاریتون بیسین
امیر وایسا، ما که میدونیم شما چی کار میکنین، بعد کلی هم طعم و مزاشی چشیدیم این هنر دست شما رو، اما میخوام خودتونم بگید برای شنونده ها که در حال حاضر مشغول چه کاری هستین به همراه آقا شایان بهلولی، یکی از تهیه کننده های خوش ذوق و خوب رادیو.
ایشون خانم عاطفه شیوافر هستن، وی در خانواده
به دنیا
آمد، من نمیدونم در چه خانواده به دنیا آمد و
هنرمند و بسیار گرم و مهربون آبادانی هم هستن.
بله، و من یکی از اولین برنامه‌هایی که کار کردم جوان ایرانی سلام پنجشنبه جمعه بود که ایشون تهیه کنندش بودن. به هر حال میخوام شما بشناسیدش که ایشون یه تهیه کننده قدیمی هستن و همسرشون هم یکی از تهیه کننده های رادیو هستن و ایشون با ایشون ازدواج کردن و الان 5 تا بچه دارن.
نه ندارن بچه ندارن هنوز.
بله.
بچه ندارن، یعنی هر جوری هم حساب کنی اصلا نمیشه مگه 5 قلو باشه.
بله. خانم شیوا فرز میخواد راجع به کارشون توضیح بدم، من دیگه هیچی نمیگم، خودتون توضیح
بفرمایید. خانم شیوا
فرز در ارتباط با پیج، من اینو بگم که این علاقه من به آشپزی نشأت گرفته از اون ژنتیکیه که در وجود ما هست، اصلا تو خانواده مادری و چون پدر بزرگ من در واقع آشپز بودن، حرفه‌شون آشپزی بود و این علاقه مندی تو خانواده مادری من زیاد بود و مادر خودم هم از زمانی که من یادم میاد انقدر با عشق و علاقه آشپزی میکنه، چه واسه خودمون چه واسه مهمونه که برای ما میان، اصلا کلا آشپزخونه و آشپزی رو خیلی دوست داره. و من تصویری که از مادرم به یاد دارم از گذشته دور این بود که زمانی که حتی داخل رادیو برنامه آشپزی به شکل صوتی وجود داشت، مادر ما اینا رو یادداشت می‌کرد. ببینید خیلی قدیمیه و در واقع این دفترا رو هم نگه می‌داشت و ازشون استفاده می‌کرد و همون علاقه در ما هم شکل گرفت و من و حالا خواهرام هم به حوزه آشپزی علاقه داریم، ولی خب برای خودمون و برای در واقع دور همیای خودمون این کار انجام میدادیم که من سنت شکنی کردم در بین اعضای خانواده و در کنار حالا فعالیت هم در رادیو این صفحه آشپزیم که به اسم شیوان فود هست رو راه انداختیم به کمک البته شایان جان همسرم و شروع کردیم. البته من این رو هم بگم که این حوزه که من وارد شدم، چون من معماری خوندم دانشگاه، خیلی علاقه به دیزاین و دکوراسیون این چیزا داشتم، دوستشم تو حوزه وارد بشم که اگر که قرار آشپزی کنم بتونم دیزاین و طراحی هم کنارش داشته باشم و رو آوردم به غذاهای کوچولو که بهش میگم فینگر فود و در کنار در واقع اون دیزاین و طعم و مزه بتونه شکل خیلی قشنگی هم داشته باشه، در کنارش هم طعم خوب داشته
و واقعا خوش سلیقه‌ای، خیلی خوش سلیقه‌ای. حالا ما همیشه میگیم که دوستان شما باید برید خودتون تحقیق بکنید، بررسی بکنید برای اینکه انتخاب بکنید یه سفر رو بهشون سفارش بدین راجع به هر چیزی. اینجا ما میتونیم به ذرس قاطع و با تمام وجودمون بگیم که واقعا کارایی که خانم شیوافر عزیز ارائه میدن همونیه که شما توی عکس می‌بینی، ولی باز هم شما این تحقیق بکنید. ولی خب از هایلایت هایی که دارن، از به هر رضایت مشتریاشون که هستش توی صفحه‌شون می‌تونید ببینید که چقدر از بهترین مواد و حالا بهترین دیزاین و همون طراحی استفاده می‌کنن تو یه چیزی که خیلی خوشگله به دست شما.
اصلا زیاد تعریف نکن، الان بیان همکارشون هی تعریف کنن.
می‌تونم برام ببینم.
یه نامه دیگه برای ایشون زدم. یه نامه براشون زدم تا دفعه دیگه هی نگن دیزاین دیزاین. سه تا دیزاین گفتن.
آره.
بفهم این
نامنده خانم شیوافر بودن توی رادیو الان چه کمکی داره میکنه به شما برای اینکه صفتون دیدنی تر بشه؟ آره. بگو به من، چون من خودم در جریان نمیخوام
بگم. در ارتباط با این که به نظر من آدم داخل زندگی هر کاری رو که انجام بده، هر درسی رو که بخونه یا هر اتفاق دیگه‌ای، یه جا از اون داشته‌هاش میتونه استفاده کنه. الان من و شایان، درسته که حالا این اسمش تو حوزه آشپزی وارد شدیم، اما ما هم از معماری که من خوندم، هم از روانشناسی که خوندم، هم از رادیو بسیار زیاد داریم توی این فضا استفاده میکنیم. ما برای تولید محتواهامون اگر تجربه یه سالها کار کردن داخل رادیو نبود، شاید این به این موفقیت نمیرسیم. البته که قراره که موفقیت بیشتر حاصل بشه، اما تا همین جاش هم واقعا مدیون اون تجربه هستیم که از رادیو به دست آوردیم، خیلی به ما کمک کرده. این رو از بازخوردی که در واقع مخاطب بهمون میدن میگیریم که روزی نیست که به ما نگن که چقدر شما خلاقید، چقدر صفحتون خوبه، این محتوا چجوری به ذهنتون میرسه، چجوری فکر میکنه. و واقعا هر روز خودم و شایان هم در موردش صحبت میکنیم که اینا همه برمیگرده به در واقع اون داشته‌ای که از رادیو به ما رسیده و اون فضا باعث شد که ما همه اونها رو بتونیم بیاریم و توی این فضا ازشون استفاده کنیم.
چون صرفا انگار یه صفحه آشپزی نیست، اصلا یه جای سرگرم کننده است امیر، یعنی که داستان برای هر کدوم از مشتری‌ها طراحی می‌کنن، خیلی یه کار متفاوت و جدید انجام دادن.
انسان‌های خلاقی هستند و خانم شیوافر واقعا من به عنوان یکی از بچه های رادیو بهتون تبریک میگم. در کنار این دوست خوبمون، حالا ما شوخی کردیم با رادیو، دوست خوبمون، خونه اولمون رادیو، در کنارش رفتین یه کاری رو راه انداختین برای خودتون و این واقعا به نظر من قابل تحسینه. یک کف مرتب داره.
بله، یک کف مرتب.
یک کف مرتب داره.
خیلی ممنون.
در کنار رادیو دوست عزیزمون.
گفتی آره اینا رو امین.
نه آخه رادیو دیگه گردن ما حق داره.
بذار عاطفه جون راجع به تفاشین صحبت کنم. عاطفه جون به من بگو که الان در حال حاضر دوست داری که چیکار بکنی؟ چه کارهایی انجام ندادی برای سفرت؟
چه برنامه‌هایی دارین؟
چه برنامه‌هایی دارین و چه کارهایی انجام دادی که دیدی که خوبه
این الان؟ چند تا دنبال کننده دارن و هفته ای چقدر سفارش میگیرن؟
واقعی ها رو بگو همه رو.
نکته اینجاست که اول از هر چیزی میگم که واقعا هر کاری به نظر من قسمت سخت شروع کردنشه. چون واقعا شروع کردنه برای آدم اولش خیلی سخته که شما بخوای وارد یه مسیری بشین، با اینکه شاید نمونه‌های خیلی مختلفی تو هر کسب و کاری وجود داشته باشه، ولی اینکه بخواید خودتون اولین قدم‌ها رو بردارین خیلی کار سختیه. برای من احساس می‌کنم وقتی جلوتر آدم میره انگار بارش کمتر میشه و راحت‌تر میشه، چون
رو غلطک میفته دیگه.
دقیقا همینطوره. در مورد ما همینطوری بود. در مورد پیج ما تا حدودی همین شروع کردن باعث شد که به اون نقطه اصلی که میخواییم برسیم، اما نه از نظر حالا سفارش هایی که داریم که اون خب الان تعدادش خیلی محدوده، به خاطر اینکه در اون دنبال کننده های ما تعدادشون هنوز زیاد نیست. ما 2594 رو طبق آخری آمار کردن دلومه دنبال کننده داریم و البته این رو بگم همهشون رو دونه دونه براشون واقعا زحمت کشیدیم و واقعا آدم های واقعی رو وارد کردیم و اگر هم به کسی تبلیغ دادیم برامون مهم این بوده که تعدادش برامون مهم نیست، واقعی بودنشون برامون مهمه. این که با ما نفس بکشن بخواد این صفحه قصه ها رو دنبال کنیم، برای ما از هر چیز دیگه ای بیشتر اهمیت
داره. البته واقعی بودن دنبال کننده هاتون از تعداد بازخورده و بازدیدایی که داریم معلومه. یعنی من ویدیوهای شما رو دیدم که اگه میگی 2000 بالای شاید 3-4000 تا هم ویو خورده به اصطلاح دیده شده.
و برایش واقعا زحمت کشیده شده. و از نظر سفارش هم من این رو بگم که خب ما چون صفحمون نوپاست، به هر دفعه که تبلیغ میدیم خب یه تعدادی دوست جدید به ما اضافه میشن و ما دیگه همراه ما میشن. کلا فضای تیم که الگوریتم شکلی که شما وقت تبلیغ میدیم بعد یه سری آدم جدید میاد، خب اگر تو کار مثل کار ما یک خدماتی داریم ارائه میدیم، خب با توجه به هر تبلیغ یه سری میاد و مشتری میشن و از ما خرید میکنن. هنوز تعدادشون اونقدر زیاد نیست میگم. و البته اگر بخوام راجع به هدف گذاری آینده صحبت کنم که در ادامه قرار چه اتفاقی بیفته، من خیلی دوست دارم خیلی خیلی زود به یه کارگاه دست پیدا کنم و یه کارگاه بزنم، چون که آره چون که فضای خونه من و دوستان در جریانن، فضای بزرگی نیست، فضای کوچیکیه و کار کردن با حجم سفارش بالا یه خود سخت میشه و من دست تنها دارم این کارو انجام میدم، نیروی کمکی ندارم و این باعث میشه که هی دوری فکر کنم که در ادامه انشاءالله بتونم یه فضایی داشته باشم
انشاءالله
این کارو توسعه بدم.
خانم شیوافر میتونید به ما بگین که چقدر برای تبلیغات هزینه کردین؟ مثلا ماهانه چقدر حساب کردین؟
بله، ما مثلا داخل ماه خرداد فکر میکنم یه چیز نزدیک 8 میلیون تومان هزینه
شده تقریبا.
داره
به نظر من واقعا تبلیغات هزینه نیست. این جمله من یکی از بزرگانه.
به زودی قراره که سایت شیوان فود، یعنی شیوان داتایا را بندازیم که بتونن در واقع مشتریای ما سفارششون از طریق سایت ما بدن و این فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی باشه برای هر کس با کاری که کنار فضای مجازی حتما سایت خودشون و سایت اختصاصشون رو داشته باشه.
دقیقاً اصلا انگار میشه برند نام کار شما، یعنی نام تجاری کار شما دیگه ثبت میشه و خیالتون دیگه راحته که یه جایی هست که هر کسی میخواد بیاد اونجا سفارش بده و مطمئنم هست.
بله خانم شیوافر، به عنوان یه فرصت طلایی که در اختیار شماست آدرس صفحتون هم بگید که علاقمندان به غذاهای کوچولو فینگر فود ها، یه نامه برای خودم زدم اینو بزن دفعه دیگه نگه فینگر فود.
این فینگر فود دیگه
فارسی چی میشه؟
میشه کوچولوهای خوشمزه،
غذاهای انگشتی،
غذاهای
انگشتی خوشمزه. اسم صفحه ما شیوان فوده. حالا این که یه نکته دیگه
شیوان ان داره.
آره بزنین بگم
شیوان نداره. این که چرا اصلا شیوان شد، این اسم رو من با ترکیب اسم شایان شیوا بهش رسیدم و رسیدیم به شیوان و خیلی دوستش دارم و خیلی ها هم وقتی که اسم این در واقع پیج ما رو میفهمن خیلی براشون جذابه که چقدر اسم قشنگی و چجوری ما به این اسم رسیدیم. و در واقع مصرف هم اینجاست که معنیش میشه آمیخته، یعنی هم ترکیب اسم خودم و شایان که یه چیز کار ترکیبی، هم این که چیزایی که ما درست میکنیم ترکیبی از مواد مختلف رنگای مختلف داره و این اسم نظر من خیلی برازنده بود برای
آره خیلی جالبه
تصمیمش خیلی
جالبه. آره با هم ترکیب کردن معنا هم پیدا کرده. بعضی اسم هست با هم ترکیب میکنی هیچ معنایی ندارن ولی این معنا